درست در همین زمان، تقریبا همزمان با این مصاحبه، من به مصاحبه فرید زکریا، اونم باز از CNN بود که یک شنبه های برنامه یک ساعته تحلیل مسائل جهانی داره که هندی آمریکایی که به شدت سردبیر مجله نیوزویک که به شدت ادغام شده در مینستریم آمریکاست. ایشون مصاحبه طولانی تقریبا فکر میکنم 45 دقیقه با آقای ونجیاباو نخست وزیر چین داشت.
بله.
و به شدت مفتخر بود که این مصاحبه اولین مصاحبه این آقای نخست وزیر چین با یک رسانه غربیه. البته راست هم میگفت، معمولا چینی ها عموما و این آقای نخست وزیر هم و آقای هو هم رئیس چین هم معمولا مصاحبه نمی کنن و این مصاحبه استثنایی بود و انحصاری بود. در این مصاحبه طولانی مدت آقای نخست وزیر چین با راحتی هرچه تمامتر از پیشرفتهایی که در چین کردن و خیلی با بالیدنهای بسیار از پیروزیهای بزرگی که به دست آوردن صحبت کرد و در مقابل این سوال که این حالا که شما لیبرالیسم اقتصادی رو راه انداختید پس لیبرالیسم سیاسی چه خواهد شد، ایشون مقدار قابل توجهی دروغ و به اصطلاح فریب تحویل داد، از جمله اینکه ما به شدت مواظب مردممون هستیم که مبادا این آزادی اقتصادی لطمه به طبقات مختلف طبقات پایین جامعه چین بزنه، که در حقیقت ما میدونیم که در من چند وقت پیش این گزارش مجله فوربس که 1100 میلیاردر سال 2007 رو لیست کرده بود نگاه میکردم، حدود 33 تا از میلیاردرهای جهان در لیست فوربس که بسیارشون برای اولین بار شده بود وارد لیست شده بودن از چین بودن. البته شاید بیش از این باشه ولی حداقل من از این رقم 33 رو دیدم که در کشوری که هنوز بخش بزرگی صدها میلیون نفر در اونجا به سختی زندگی میکنن، در حالی که به گزارش نیویورک تایمز 250 میلیون نفر آدم هر روز سر چهارراه ها در شهرهای مختلف وای میستن برای عرضه کارشون، یعنی دیدیم که در خیلی جاها در ایران هم رسمه کارگرها در میدانهای اسوای میستن صبح اول وقت که اگه کسی کار لازم داره از بنایی و کندکاری و تمیز کردن اینها بیان اینا رو ببرن. 250 میلیون نفر اینطور به صورت نیروی کار شناور در چین وجود دارن که تعداد قابل توجهی از اونها زن هستن که بازم به گزارش نیویورک تایمز اون زنها اغلب اوقات به بهانه کار به سر کاری برده میشن و مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن و این شرایطش که در اونجا هست. در این حال ما در اخبار در گزارش های تلویزیونی میبینیم که فلان چینی قصر رو رفته در مقابل کاخ الیزه فرانسه ایستاده و خوشش اومده و دستور داده عکس گرفته بشه و عین اونو برای خودش ساخته و حتی عین همون گارد کاخ الیزه هم دیر تعلیم داده همون لباس ها رو بپوشن و همون عدو اطوار اونها رو در بیارن.
بله.
یعنی ضریب جینی به شدت در حال بالا رفتنه در چین، فاصله فقیر و غنی به شدت در حال گسترش یافتنه که این طبیعت انباشت سرمایه است و میدونیم در کشوری که تا همین چندی پیش مالکیت انفرادی مطلقا وجود نداشته و همه مردم اونجا همه مالکیت از آن دولت بود، میتونیم بفهمیم این هایی که وارد لیست فوربس میشن و جزو میلیاردرها و این به اصطلاح زندگی های پر از بذل و اسراف رو دارند، اینها از اون ثروتمندهای بادآورده یک شبه هستند، اگر نه هیچ کدومشون مثل میلیاردرهای روسی نمیتونن ادعا بکنن که ما اینها رو به ارث بردیم و یا اینکه در اثر کار و تلاش سالیان دراز ما اینها رو به دست آوردیم، چون چند سباهی بیشتر از این اوپننس یا باز شدن درهای اقتصاد نمیگذره، همچنان که چند سباهی از دگرگونی رژیم در روسیه نمیگذره. ولی به هر حال از طرف دیگه ایشون وعده داد که در 40 سال آینده دموکراسی در به شکلی که سیستم ممکنه به جز حزب کمونیست حزب دیگری هم باشه در اونجا به وجود بیاد.
بله.
البته آقای زکریا مشخصا هیچ واکنش تند و تیزی نداشت، با کمال احترام و خضوع از اینکه ایشون وقت گرانبهاشو داده بود تشکر کرد و هیچ اعتراضی هم به این مطلب نشد. این رو به این دلیل گفتم که اگر با احمدی نژاد هم همین برخورد شد، این دلیل برای این که چیزی عوض میشه نیست. حالا از طرف دیگه وقتی که ایشون به آمریکا سفر کرد، برنامه‌های ملاقات‌هایی داشت، از جمله گروه‌های مسیحی مراسم شام گذاشته بودن که هرچی گروه راست افراطی به اصطلاح صهیونیست‌های مسیحی و خود صهیونیست‌ها هرچی فشار آوردن اونا کنسل بکنن نکردن. و از طرف دیگه یهودی‌های حسیدیک، بخشی از یهودی‌های حسیدیک که اقلیتی هستن که اصولاً معتقد به دولت اسرائیل نیستن، عیناً بخشی از روحانیت شیعه که معتقده که تا غیبت امام زمان هر حکومتی حکومت ظلم است، اینها هم معتقدن که تا وقتی که یهوه نیامده، تا وقتی که جهان به همین شکله، هر اصلا دو یهود نمیتونه دولت درست بکنه و دولتی که الان درست شده دولت ظلم است. به همین دلیل اینا هم اونایی که در خود اسرائیل هستن و اونایی که در آمریکا هستن معمولا با اسرائیل، با دولت اسرائیل به شدت مخالفن و بخشی از اونها هم طرفدار فلسطینی ها هستن که در اجتماعات و تظاهرات فلسطینی ها شرکت میکنن، پرچم خاص خودشون رو هم دارن. همونها هستن که در کنفرانس انکار هولوکاست در تهران شرکت کردن، با احمدی نژاد مصافحه کردن و در سفر گذشته و این سفر هم باز اونها ملاقاتی با ایشون داشتند. از سوی دیگر اعلام تظاهرات شده بود و تبلیغاتی های اسرائیل تبلیغات مفصلی کرده بودند که در روزهای سفر ایشون تظاهرات بکنن. البته قبلا سعی کرده بودن به ایشون ویزا داده نشه، ولی داده شد و اومد، ولی اون تظاهرات هم انجام شد و جناح‌های بخشی از سلطنت طلبان و مخالفین دولت ایران از مجاهدین اونها هم به این تظاهرات پیوستن. به گزارش پاره از رسانه‌ها حدود 1500 نفر در مسیر ایشون در جایی که پلیس براشون تعیین کرده بود ایستادن و به شعارهای ضد ایشون به شعار دادن پرداختن.
بله.
به هر حال مطابق قوانین و مقررات اینجا اونا حق دارن شعارهاشونو بدن، فحشاشونو بدن، از این طرف مقابل هم حق داره بره هر کاری که برنامه‌اش هست انجام بده. سرفصل این سفر به جز این مصاحباتی که اشاره کردم، سخنرانی در مجمع عمومی بود.
بله.
پیش از این که به اون بپردازم، بذارید دو سه تا حاشیه‌اش رو بگم. ایشون در معمولا وقت سخنرانی مسئول ایرانی با مسئول آمریکایی در یک روز میفته، ایشون نشست و پای سخنرانی بوش و به صحبتاش گوش کرد، ولی بوش متقابلا این کار را انجام نداد. درست نقطه مقابل دوران خاتمی که خاتمی پای صحبت کلینتون نشست، ولی کلینتون پای صحبت خاتمی نشست، ولی چون از تهران اجازه نداشت، نه فقط با کلینتون دستی نداد، بلکه در عکس دست جمعی هم شرکت نکرد، در حالی که میدونیم که احمدی نژاد در اون عکس دست جمعی پارسال شرکت کرده و عکسش هم همه جا چاپ شد. در حال امسال ایشون در اونجا نشست، ولی آمریکایی‌ها نشستن و با توجه به این که در صحبت های ایشون مرتب از درد و رنجی که فلسطینی ها میکشن و فجایعی که در افغانستان عراق میگذره و جنگی که با لبنان شد اشاره شد. با وجود این هیچ یک از رهبران این چند کشوری که اسپردم که همشون در اون زمان در ساختمان سازمان ملل بودن، هیچ کدوم روی صندلی هاشون نشسته بودن، نه محمود عباس بود و نه حمید کارزای افغانستان بود و نه جلال طالبانی عراق بود، نه مسئولین لبنانی سر صندلی هاشون نشسته بودن.
بله.
بسیاری از دیگران هم باز همینطور و بسیاری از صندلی ها خالی بود. آمریکا هم مطابق معمول یکی دو نفری که قلم به دست نوت برداری میکنن رو گذاشته بود که نوت برداری بکنن، فقط همین. در حال سخنرانی ایشون بسیار جالب بود و ایشون خودش هم به شدت از این سخنرانیش لذت برده و آقای جنتی هم در نماز جمعه و در صحبت‌های دیگه شادمانی فوق‌العاده‌اش رو از این سخنرانی اعلام کرد. حالا به این سخنرانی من اشاره می‌کنم. این سخنرانی چند بخش داره. یکیش بخش این هست مسئله تحلیل انسان و جهان.
بله.
هست که و این که چگونه در مشکلات راه حل برای
رفع مشکلات جهان.
بله؟
رفع مشکلات جهان.
رفع مشکلات جهان خواهد شد.
بله.
اینجا بعد از خوندن دعای تعجیل ظهور امام زمان، ایشون تقریبا صحبتی که میکنه من سعی میکنم خلاصه بکنم. میگه که این جهان بستر تکوین و رشد مخلوقی به نام انسان است و قوانین حاکم بر جهان و همه موجودات در خدمت تعالی او هستند. البته ایشون حتما فکر کرده که واقعا به مثابه یک اندیشمند یا فیلسوف که جهان رو و یونیورس رو به خوبی میتونه تحلیل بکنه در حرف میزنه، ولی این مبحثیست که در دانشگاه ها در محافل علمی سالیان بسیار دراز بحثه. مطالب در این باره، کتاب در این باره زیاد نوشته شده در حال و این تفکر که همه چیز در خدمت انسانه و همه چیز به خاطر گل جمال انسان آفریده شده، خیلی وقتا از سوی بسیاری از دانشپژوهان و دانشمندان رد شده و مخالفت ها در این رابطه بسیاره. با توجه به کشفیاتی که میشه، اینکه در کره مریخ آب وجود داره، در اینه که بعضی از کرات ممکنه ساکنین داشته باشه و اینکه در سطح جهان، البته جهان که میگم نه جهان سیاسی، در یونیورس
جهان هستی
موجودات دیگری میتونه باشه، که همین تفکر هست که اون خمیرمایه فیلم های بسیاری رو در هالیوود به وجود آورده که بسیاری از ما هم دیدیم که موجودات از فضاها میان، گاهی به زمین حمله می کنن یا در فضاها با همدیگه می جنگن، که اغلب چون طبیعت فیلم های هالیوودی با جنگ و کشتار هست، کمتر اون موجودات
فضایی
با هم دوست میشن و بیشتر با هم می جنگن.
برحال
یه واقعیتیست که این بحث هست و ما هنوز هیچ پیغامی و مانیفستی از پرنده ها و درخت ها گیر ما نیامده که ببینیم اونها ما رو چطور نگاه میکنن و اینکه واقعا ما هممون، همه جهان و همه یونیورس ساخته شدن که برای ما خدمت بکنن. همینطور که ایشون میگه در اصطلاح همه موجودات در خدمت تعالی انسان باشن، این خودش یک مسئله جای بحث بسیار زیادی است. ایشون در این از لحاظ نگاهش به جهان اینه، از لحاظ نگاهش به انسان میگه خداوند جهان را برای انسان و انسان را برای خودش خلق کرد. او از گل و در خاک آفرید، ولی مانده در خاک و تمایلات حیوانی نپسندید، چراغ هدایت را در وجود او روشن کرد و از او خواست که با یاری عقل و پیامبران و انسانهای کامل از خاک حرکت کند و تا افلاک و نزد خودش بالا رود. خب اینا مطالبی است که بارها و بارها گفته شده در ادبیات مذهبی در ایران و بسیاری از دنیای اسلام، از اینها بسیار صحبت شده و در ادبیات مذهبی مذاهبی به خصوص مثل مسیحیت هم از این گونه حرفها زیاد زده شده. هیچ تازگی و نوعی نداره. بخشی از صحبتها این هست و بخش دیگری که ایشون بهش اشاره میکنه این هست که میگه بندگی خدا یعنی کنار نهادن خودخواهی ها و گرایش های حیوانی، قدرت طلبی ها و تجاوز ها و تسلیم و حق و عدالت و عشق و کمال بودن. چنین است که انسان آزادی حقیقی خود را به دست می آورد و رشد می یابد و صفات الهی در او متجلی می شود. اینو مخصوصا این جمله خودش رو خوندم.
بله.
رجوع بکنیم که صحبت از این است که وقتی که تو بنده خوب خدا بشی، این تسلیم حق عدالتی و در برابر قدرت طلبی ها و تجاوز ها ایستادگی میکنی و به این ترتیب آزادی حقیقی به دست میگیری. ایشون به عدالت هم دولتش میدونیم که دولت عدالت ورزه،
امیر ورز و عدالت ورز
هم در صحبت ها معمولا خیلی از عدالت حرف میزنه و برای این بیسواد های جمع شده در مجمع عمومی سازمان ملل هم عدالت رو معنی کرده. در همین صحبت میگه عدالت یعنی هر چیز رو سر جای خودش گذاشتن و بلنس کردن، که خیلی باید همه ازش ممنون باشن که این توضیح رو داده که بفهمن عدالت یعنی چی. عدالت عبارت از قرار دادن هر پدیده‌ای در محل خود و دادن فرصت شکوفایی به همه استعدادهای الهی انسان است. اینا رو یادمون باشه، این صحبت‌ها رو ایشون می‌کنه و ادامه میده این بحث رو. یه بخشش این مسائل اخلاقی، بخش دیگرش مربوط به شرایط امروز جهانه. بسیاری از واقعیت‌هایی که IMF، صندوق بانک جهانی، سازمان ملل، یونیسف و سازمان‌های دیگه و دیدبان‌های حقوق بشر و صندوق توسعه سازمان ملل مرتب از این گزارش ها میدن، بخشش اشراف بر اونها داره. از جمله این که بیش از 1 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین سر گرسنه به بالی میذارن. در صحبت هفته پیش هم گفتم که بنا به گزارش جدیدترین گزارش سازمان ملل، این تعداد در سال 2007 بیشتر شده.
بله.
و روند بیشتر شدن هم به سربالا داره حرکت میکنه. ایشون به این مسئله اشاره میکنه، بی‌عدالتی موجود در جهان رو مخاطب قرار میده و باز هم برمیگرده به مسئله فلسطین و صهیونیست‌های اشغالگر که اینها از جاهای مختلف آدم‌ها رو جمع کردن آوردن اونجا رو اشغال کردن و اینکه به هر حال دولت ترور به وجود آوردن و ظلم بسیاری در حق انسان‌هایی که گناهی به جز زیستن در اونجا ندارن اعمال می‌کنند. و مسئله حیثیت و شخصیت و حقوق مردم آمریکا رو ایشون البته میگه، اونها این افراد حیثیت و شخصیت حقوق مردم آمریکا و اروپا رو بازیچه دست قرار دادن و به دنبال منافع خودشون هستند. و بعد هم ایشون دست آخر خطاب به قول خودش همکاران صمیمی و حاضرین در جلسه یا رهبران جهان میگه که بیایید مردم را دوست داشته باشید و به حقوق آنان احترام بگذارید و گذشته های خود را جبران کنید. این به نفع شما و جامعه بشری است. این یه پاراگراف یادمون باشه. و بعد میگه ملت ایران آمادگی داره در کنار دیگر ملت ها به شما برای برون رفت از وضع موجود و برپایی صلح و صلاح یاری کند.
بله.
خب هر کدوم از اینا که گفتم بار بسیار عظیم و سنگینی داره. البته پایان صحبت هم و درباره این که بیای دست به دست بدیم، همه منتظر ظهور موعود همه ادیان امام زمان بشیم، امام عصر، که قرار شده با همراهی حضرت عیسی بیاد بیایم همه آماده اومدنش بشیم، و میگه که بیای در برپایی هم دوران نورانی و وعده داده شده الهی صحن مناسب داشته باشیم. البته اینجا معلوم نیست منظور ایشون از این صحن مناسب چیه، برای اینکه دو گویش و دو نگاه به ظهور امام زمان هست. یکیش اینه که ایشون وقتی که دنیا پر از ظلم و جور و فساد شد به حد غایت رسید ظهور میکنه، که اگر به این نگاه باشیم ایشون منظورش اینه که بیاییم دست به دست بدیم و این سطح ظلم و فساد رو به حد اکثری برسونیم که بالاخره ایشون بیاد. نگاه دیگر هم که از معروفترین چهره های متفکرین در این باره دکتر شریعتیه، میگه انتظار مذهب اعتراضه. یعنی اینکه بیایم ما که معتقدیم بر جهان به مدینه فاضله‌ای که در اونجا هیچ ظلمی در حق به کسی نخواهد شد، همه انسان ها خوشبخت زندگی خواهند کرد، پس بیایم به شرایط موجود که این به صلاح جامعه ایدئال ما رو اجازه ساختنش نمیدن و با ظلم و حق کشی و نابرابری و بی‌عدالتی جهان رو آشفته کردن، باید در مقابل اینها اعتراض بکنیم و بایستیم. حالا شاید منظور ایشون هم همینه. ولی حالا این چند تا نکته رو که از صحبت ایشون خوندم برمیگردم به این که اولا تک تک اون آیتم هایی که اشاره کردم جای بحثه. در اینه که دنیا 1 میلیارد گرسنه داره یا بیشتر هیچ تردیدی نیست. در اینه که تقسیم ثروت و رفاه در جهان به شدت غیر عادلانه است، هیچ شکی نیست.
بله.
در اینه که در صحبت های پیشینم گفتم در بخشی از جهان اقلیتی از کشورها سطح رفاهشون تا به 2300 برابر بخش دیگری از جهان میرسه. ما در دنیای زندگی میکنیم که درآمد سرانه بعضی از کشورها از 50,000 دلار گذشته. در همین حال با کشورهای روبرو هستیم که درآمد سرانهشون 120 دلار 140 دلاره. این تفاوت به شدت وحشتناک رو داریم میبینیم، به خصوص اگر اینهایی که گفتم این کشورها هر کدوم به صورت جزیره های جدای از هم به هیچ ارتباطی بودن، میتونستیم بگیم به هیچ که مربوط نیست، اون که 120 دلار درآمدشه به خودش مربوطه و اینی هم که 50,000 دلار درآمد سرانشه باز خودش دستش درد نکنه، خودش کار کرده به دست آورده. ولی چون میدونیم که یک همچین فضایی در جهان وجود نداره و همه اینها به هم پیوستن و خاطره تاریخی ما استعمار غربی ها رو از سر تا سر جهان که در شرخش قرن 19 به 20 بیش از 85% جهان خاکی در تصرف چند قدرت اروپایی بود، اینها همه در یادمون هست. و اینه که مثلا به عنوان نمونه هایتی که الان یکی از فقیرترین کشورهای جهان در آمریکای لاتین که اخیراً هم با این طوفان وحشتناک بدبختتر و مفلوکتر شدن با درآمد سرانه 110 دلار 120 دلار، این کشور ما میدونیم در روزگاران نچندان دور کشور ثروتمند و مرفعی بود و باز میدونیم چگونه به وسیله چطور کمپانی های غربی، کمپانی های آمریکایی از یک طرف، حمایت از دیکتاتورهای اونجا از طرف دیگه، و مملکت به چنین ویرانی رسیده که بسیاری از افراد امیدشون را از بازیابی گذشته خوب و مملکت بریدند. با علم به اینها ما میدونیم جهان امروز به شدت غیر عادلانه است. شاید بخش قابل قبول و خوب این سخنرانی همین بوده باشه.